بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عبارتی از عروه خواندیم در روز چهارشنبه که تعریف کرده بود مضاربه را. اول این مطلب ذکر کرده بود که به چه مناسبتی به عقد مضاربه مضاربه میگن، به این مناسبت که بر این مبنا که باب مفاعله، هیئت مفاعله در اونجا صدق میکنه که ماده یعنی مصدر از دو نفر صادر بشه، توجیه کرده بود که به چه مناسبت در مانعنفی که یک مالک هست که سرمایه در اختیار کسی قرار میده، یک عاملی هست که اون سرمایه را در راه تجارت به جریان میاندازه تا رب بر حسب قراردادشان بینشان تقسیم بشه، و حالا این باب مضاربه میگن. خب اون شخصی که عامل ضرب فعل عرض میکنه تا اینکه خب این سرمایه در جریان باشه تجارت بکنه، اما مالک که پول داده تو خانش نشسته دیگه، گفتن که خب اونم باز ضرب فعل عرض میکنه، اون تا عامل مباشرتن و مالک تسبیبن. این توجیه برای خاطر این بود که این ماده یعنی مصدر از هر دو صادر بشه که روی مبنای ایشان معتبر است در باب مفاعله که مصدر که فعل بین اثنینه از هر دو مصدر تحقق پیدا کنه و صادر بشه. اینجور توجیه کردن. بعد رفتن گفتن که به مضاربت قراض هم میگن، اونم باب مفاعله است، قراض هم باب مفاعل است و قراض از ماده قرض یقرض معنی قطعه. اونم باز توجیه کردن که طوری باشه که از هر دو قطع صادر شده باشه، از عامل برای اینکه عامل قطعه از ربح خود را، مقدار از ربح خود را، چون ربح نتیجه عمل عامله و هر کس نتیجه عمل خود را مالکه، اما عامل مقداری از ربح خود را از خودش قطع میکنه و میده به مالک، مالک هم مقداری از مال خود را به عنوان سرمایه از مال خودش قطع و جدا میکنه میده به عامل. این توجیه صاحب عروه مبتنی بر این بود که باب مفاعله را ما معتبر بدانیم در باب مفاعله صدور فعل و اون مصدر از دو نفر. و عرض کردیم که این عبارت صاحب عروه طبعاً صاحب الجواهره، صاحب جواهرم در جلد 26 طبق اون آدرس که عرض کردیم ایشان همین کار کرده، گفته مضاربه اگر بخوایم بگیم توجیه کرده که ضرب از هر دو صادر بشه، منتها توجیهات اون بیشتر از اینه. این یک وجه ذکر کرده بود، ولی اون چند وجه ذکر کرده غیر از وجه صاحب عروه. گفته بود به این که اونها یزربان فرب، هر دوشان در رف سهم دارند، یا یزربان فی تقلیب المال، هر دو مال را تقلیب میکنن به جریان میاندازن. خلاصه قرازم همینطور سعی کرد صاحب جواهر طوری معنا کرده باشه که از هر دو اون مصدر صادر شده باشه. ما عرض کردیم که این حرف صاحب عروه طبعاً صاحب الجواهر مبتنی است بر این که ما در باب مفاعله لازم بدانیم صدور فعل را از دو نفر، یعنی صدور اون ماده را و مصدر را از دو نفر، ولیکن این شهرتی است که لا اساس لها، این شهرت اساس نداره، برای خاطر اینکه ما اینطور که در استعمالات قرآن کریم میبینیم و همینطور استعمالات فصیحی در غیر قرآن میبینیم که خیلی جاها باب مفاعله استعمال میشه ولیکن فعل از دو نفر یعنی مصدر، مصدر از دو نفر صادر نشده. مثلا و الذین یظاهرون من نسائهم در قرآن کریم، کسانی که نسبت به زن خودشان مظاهره میکنه. خب معلوم است که مظاهره کار مرد دیگه. مرد به زن میگه انت علی انت علی که زهر امی، زن که دیگه سی نمیگه. که قرآن در اینجا کلمه مظاهره را مثلا به کار برده. یا اینکه و من یهاجر مثلا من بیته، مثلا کسی که از خانه خودش مهاجرت میکنه. خب کسی که از خانه خودش مهاجرت میکنه، هجران یعنی ترک کردن خانه است، ترک کردن وطنه. خب یک نفر از وطن خود را ترک میکنه، دو نفر نیستن. یعنی دو این فعل یعنی مصدر از دو نفر صادر نمیشه. یا میگیم فلان کس مرائی ریاکار، فعل از یک نفر صادر میشه. یا منافق مثلا میگیم، اون نفاق از یک نفر صادر میشه. یا مسافرت میگیم مثلا، مسافرت یک نفر است، یعنی اون بین اثنین نیست که دو نفر اون مصدر، اون سفر، اون ترک وطن، ترک بیت از دو نفر صادر شده باشه. پس ما یا مثلا لذنه یخادعون الله، اون خدا خدعه از یه نفر میخواد در برابر خدا صادر بشه، دو نفر نیست همدیگر بخوان مخادعه کنن. خلاصه ولذی نجد و فلستعمالات القرآنیه ولکلمات الفصیحه، این است که با اون فعاله یستعمل کثیرن، از یک نفر فعل، از یک نفر مبدع صادر شده. پس اون چه مشهور شده که در باب مفاعله معتبر است بین اثنین باشه، به این معنا که مصدر از دو نفر صادر شده باشه، این شهرتون لا اساس لها. مثلا میگیم فلان مرض را معاینه کرد، و یه نفر است که طبیب و مرض معاینه میکنه، دیگه از دو نفر صادر نشده است اون مبدع و ها کذا. بنابراین حرف صاحب جواهر و حرف صاحب عروه در توجیه کلمه مضاربه و قراض برای این معامله مبتنی بود بر اینکه در باب مفاعله معتبر باشه که مصدر از دو نفر صادر شده باشه. و حال اینکه نجد کثیرن در قرآن و احادیث و اینا که نه، فعل از یک نفر صادر شده، مبدع از دو نفر نه. بعد بس بنابراین هیئت مفاعله برای چه معنا وضع شده؟ این چه فرقی داره؟ مثلا قتل زیدون امرن با قاتل زیدون امرن چه فرق داره؟ فرقش اینه، در قتل زیدون امرن قتل محقق شده، زید امرو کشته. ما در قاتل مفاعله برای این است که اون فاعل قیام میکنه برای رساندن اون مبدع به غیر، اعم از اینکه موفق بشه یا موفق نشه. قاتل یعنی قیام کرده برای کشتن، گاهم نکشته، نمیتونه بکشه. هادا یعنی قام برای خود ادادن، تصدی کرده و قیام کرده و سعی میکنه اون فاعل که این مبدع ازش، این مبدع منتهی به غیر بشه، در قبال غیر این مبدع به غیر منتهی بشه. گاهی موفق میشه، گاهی موفق نمیشه. بله. بس خدا از زید امر یعنی زید امر گول زد، اما خاله یعنی در مقام گول زدن در آمد. حالا گول زد یا نزد، اون منخدع شد یا نشد، این فرق است بین هما. که این هیئت مفاعله وضع برای قیام الفاعل لانهاء المبدأ الى الغير، انها باهای حوض یعنی منتهی ساختن. فاعل قیام کرده است که این ماده رو به غیر برسانه، حالا موفق بشه که به اون ماده تحقق پیدا کنه یا تحقق پیدا نکنه، اون ماده به غیر برسه یا نرسه، اما در قبال غیر بودنش مسلم است که در قبال غیر این کار انجام بده. بعد بنابراین وقتی ما اینطور توجیه کنیم، این تو یعنی اینطور معنا کنیم و معنا اینه. بعد بله ما میگیم که اینطور اونا باید دلیل بیارن، چون برای همه جای اونا ادعا میکنن. ما نمیخوایم بگم، میگیم اونطور که اونا توجیه اونا مبتنی است بر این که توجیه اونا صاحب جواهر و صاحب عروه مبتنی است بر این که همه جا مفاده اینطور باشه، ما به اونا اشکال داریم. میگیم همه جا اینطور نیست، شما چه دعایی دارید؟ بله ما هم نه، ما چرا این همه جاییست، همه جا اینطوره. در مسافرت بعد قیام کرده سفر محقق بشه، بله نداشته باشیم سفرس مجرد، نمیخواییم. ما نمیخواییم که همه سفرس مجرد داریم، که میگیم این قیام کرده که دوری از وطن از محقق بشه. قیام بله نگاهی موفق نشد، قیام کرد به سفر نره. ما میگیم این برای قیام است، قیام است برای ایجاد این ماده، موفق بشه یا نشه. نه خیلی خسته مسافر از وقتی چمنان شده شهر بره بیرون بره وفق نشد. نه چون قیام نه خیر نه قیام گاهی میگه اینطور میشه من معالجه کردم ولی علاج محقق نشد. قاتل تو زده ولیکن نم اقتل ها قیام کردم برای کشتن دیده ولیکن نم اقتل ها. خیلی خواهی همه جاش این لغت همه اونه همینطوره. این مرض را معاینه که باید نتانست موافق نشد یعنی رفت و دستگاه و تجهیزات آورد معاینه بکنه بگفت یعنی قیام کرد برای معاینه نتانست معاینه بکنه برای خاطر یه چیز ناقص بود. بله این معنی برای قیام برای معاینه است منتها گاهی توأم است با همان تحقق پیدا کردن ماده گاهی نه توأم با اون نیست. بس برای خاطر در همه جا سعی بشه معنی این است که این برای قیام است برای تحقق بخشیدن به اون ماده. حالا گاهی که قیام میکنن ماده هم محقق میشه موفق میشه این شخص مثل قاتل از دیدن و قتله گاهی قاتل از دیدن ولیکن لم یقتله خاده و خده گاهی خاده ولیکن لم ینخده فلانی. خلاصه این برای قیام این ماده یعنی هیئت مفاعله در هیئت بحث کنیم هیئت مفاعله البته این بس خیلی هم نتیجه نداره ولی خواستیم که این نکته ادبی باشه. بله این برای قیام برای تحقق بخشیدن به اون ماده یعنی به اون مبدا فی قبال الغیر سواء وفق ام لم یوفق موفق بشه یا موفق نشه. اشکال ما به صاحب جواهر و عروه این است که اینا فکر کردن که این بین اثنینه که از دو نفر بایست اون مصدر صادر بشه اما نه این لازم نکرد اینطور باشه. خب بله باید توجه به نکته دیگه داشته باشیم. توجه این است که الفاظ عقود با هم دیگه فرق دارن. مثل بعض الفاظ عقود مثل بیع و صلح و نکاح و هبه و ودیعه و آریا و اینا در اینها از یک نفر فعل صادر شده اون یکی فقط شأنش قبول کردن است. این باع و اون قبله این انکه و اون قبله این آریا داد و اون قبول کرد این هبه کرد و اون قبول کرد. الفاظ عقود اکثرا اینطوری هستند که از یک طرف فعل صادر شده اون یکی فقط قبول میکنه. ولیکن بعضی از عقود اینطور نیستن. مضاربه مضارع مساقات در اونجا فعل از دو نفر صادر شده یعنی عامل سرمایه در اختیار باشه مالک سرمایه در اختیار عامل قرار میده عامل هم نتیجه کار خودش که رب هست مقداری از رب را در اختیار مالک خود قرار بده. در مزارعه صاحب زمین را در اختیار زارع قرار داده زارع هم زرعی که نتیجه کار اوست مقداری از اون را میخواد به مالک زمین بده. یک دادستان به این از هر دو فعل صادر میشه. یا مثلا در مساقات مالک درخت در اختیار قرار میده اونم از ربح خودش در قبالش میخواد که به اون صاحب درخت بده. این چه تا عقد اینجوریه مضاربه و مضارع و مساقات. این است که ناچاریم اینا را از با مفاعله تعبیر بکنیم. اینا برخلاف بیع و نکاح و صلح و هبه و آریا و ودیعه اینا هستن. در اونجاها از یک نفر فعل صادر شده یکی فقط قبول میکنه اون را اما در اینجا فعل از دو نفر صادر میشه. این است که اینا بین استین اما نه به اون معنا که صاحب جواهر صاحب عروه میگه که بایستی ضرب از هر دو صادر بشه. بله از هر دو فعلی صادر شده. این است که اینجا مثلا در مضاربه اون عامل مضارب است عامل که پول در جریان انداخته ولی در قبال او این قیام کرده این کار انجام بده که ضرب منتهی بشه در خارج تحقق پیدا کنه در قبال این که از اون مثلا سرمایه میگیره. در مساقات یک نفر قیام کرده به سقی درخت ها و سیراب کردن درخت ها در قبال اون که درختاش در اختیار این گذاشته. در مزارعه مثلا قیام کرده یک نفر به زر در قبال این که اون ارزش در اختیار این گذاشته. این است که از اینها به باب مفاعله تعبیر شده. بس ما در این حال که معتبر نمیدانیم که ماده از دو نفر صادر بشه ولی در این عقود ناچاریم به باب مفاعله تعبیر کنیم حالا یا قراض بگیم یا مضاربه بگیم برای خاطر این که این باز بین اثنین به این معنا که ما عرض میکنیم نه به اون معنا که صاحب جواهر و صاحب عروه گفتن. خب این یک بحث بود. اینجا چند مطلب بود خواستم عرض کنم. مطلب دوم این است که اینجا صاحب عروه خواسته که عقد مضاربه تعریف کنه گفته که وحیه دفع یا ان یدفعل انسان مال الى غیره لیتجربه و ربح بینهما تعریف کرده عقد را یعنی مضاربه را تعریف کرده مضاربه را به دفع المال الی غیر، و این تعریف به این ترتیب منحصر به عروه است. محقق هم در المختصر النافع به همین طور تعبیر کرده. در منهاج الصالحین هم جلد دوم همین طور تعبیر شده، مضاربه ان یدفع الانسان مالا الی غیره لیتجربه و رفع بینهما. بخواهم اینه که این تعریف درسته که تعریف کنه مضاربه را به دفع مال الی غیر، و حالا اینکه مضاربه عقد است و از قبیل انشاءات، دفع یک فعل خارجی است، نوعا دفع مال از آثار عقده. یعنی اول عقد میبندن، میگه ضاربت که یا قارست که، اونم میگه قبل تو، بعد یا پول میده. پس پول دادن، دادن پول به غیر که کار بکنه، این از آثار عقده، از مقتضیات عقده، از مقتضیات مضاربه است. تعریف المضاربه به هازا، این خالی از اشکال و مسامحه نیست. بله، از این جهت مثلا در شرایع موقع ترده تبریک بوده، عقد واقع اون بین المالک و العامل. یا مثلا امام رضوان الله در تحریر الوسیله و همینطور در وسیله اونا تعبیر کردن به این که، تعریف کردن که عقد مضاربه این است که عقد واقع اون بین مالک و عامل، اینطور تعبیر کرده که عامل به اون پول کار بکنه، وقت در نتیجه از رب به حسب قرارداد خودشون هر دو سهم برن. بنده این تو نوشتم اینجا حالا این را. الامر الثانی چند تا امر بود؟ امر اول راجع به همون لفظ مضاربه بود، هیئت با مفاعل. الامر الثانی ان تعریف المصنف للمضاربه، مصنف برای صاحب اوروس، به قول گفته عبارتون ان دفع الانسان مالا الی غیره لیتجربه الا ان یکون الربح بینهما. این تعریف صاحب عروه است که تعریف المحقق فی المختصر النافع اون همینطوره، و شهید فی اللمعه اون همینطور تعریف کرده، شهید در لمعه. و منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 149 این تعاریف همش اینطوره، دفع الانسان مالا. در عامه هم اینطور تعریف شده، در المغنی جلد 5 بحث مضاربه در کتاب المغنی که 12 و آرای عامه را با دلائلشان نقل میکنه در جلد 5 در المغنی جلد 5 صفحه 130 اون همینطور تعریف کرده. قریب نوین مافل مبسوط، در مبسوط هم جلد 3 که در 8 مبسوط چاپ شده، در مبسوط هم جلد 3 صفحه 167 همینطور تعریف کرده. مثلا گفته و هو ان یدفع الانسان مالا الی غیره یتجربه الا ان ما رزق الله من ربحا کان بینهما، یا الا ان یا الا ان کان بینهما الا ما اشترطانه. ما اشکال ما این است که این تعریف مصنف که حاضر تعریف لا یخلو من اشکاله. چرا؟ لان دفع الانسان ما الى غیره لیتجربه من آثار المضاربه و مقتضیاتها. بعد از اینکه عقد واقع شد، مال را میدن و میگن برو کار بکن دیگه، واسه اول باید عقد ببندن بعد پول بدن برن برو کار کن. از المضاربه عقد بین المالک و العامل فهیه من الانشاءات. مضاربه از عقود دیگه، عقود همش از انشاءاته، مثل ایقاعات. و دفع المذکور فعل خارجی مترتب علیه، دادن پول فعل خارجی مترتب بر عقد میشه. بله نعم قد یحصل انشاء به نفس الفعل، بله گاهی انشاء به نفس فعل تحقق پیدا میکنه. یعنی انشاء گاهی قولی است گاهی فعلی است. در باب معاتات که در مکاسب بی مکاسب شیخ انصاری هم خواندیم، معاتات فعل است ولی به همین فعل انشاء حاصل میشه. برای اینکه اون بقال سبزی را میده، به این دادن انشاء میکنه تملیک این سبزی را برای اون سبزی خر، اون که سبزی میخره. اونم پول را میده، به دادن پول همین انشاء را قبول میکنه. بس گاهی انشاء یقع بالفعل، چون که یقع بالقول و اکثرا به قول واقع میشه، به فعل هم واقع میشه. اگر این دفع هم در اینجا به قصد انشا باشه میشه جزء عقود باشه. دفع و مذکور اینطور گفته. نعم قد یحصل انشاء بنفس الفعل و تحقق العقد بالانشاء الفعلی و یکون من المعاطات ولكن الغالب تحقق العقد بالنفس دون الفعل. غالبا عقد به لفظ تحقق پیدا میکنه، انشاء به لفظ تحقق پیدا میکنه نه به فعل. فقط در باب نکاح است که معاطات درست، انشاء فعلی درست نیست، انشاء باید به قول باشه. اما در غیر باب نکاح انشاء قد یکون بالفعل قد یکون بالقول، به فعل که شد میشه معاطات. بله گفتی کلام عن المصباح این است، بعد خودش حرفایی داره دیگه. اول بیه گفته بله وادل مال به مال است، ولی کن بعدا خودش تعریف کرده بیه را دیگه. خلاصه بیه از عقوده عقود انشاء برای خاطر این که این شکی نیست باید اینطور باشه، برای خاطر این کتاب مال شماست و اون پول مال زیده، باید یک چیزی باشه که این کتاب منتقل بشه به زید و پول زیدم به شما باشه. اون چه چیز است که این را منتقل میکنه؟ عقد است دیگه، یعنی انشاییست. شارع این را خب و قبول کرده، در میان عرف هم معموله که انشا میکنه در عالم اعتبار. در عالم اعتبار انشا میکنه و ایجاد میکنه نقل این کتاب را به شما. شما در عالم اعتبار ایجاد میکنید نقل اون پول رای من. اینه باید این کار بکنیم تا اینکه این نقل و انتقال حاصل بشه دیگه. این نقل و انتقال در عالم اعتبار است، نه در عالم خارج دیگه. خب وقت بین انشا که در عالم اعتبار نقل و انتقال، شارع این را امضا کرده، اون مبادله مال به مال تقریبا نتیجه بیع است و الا حقیقت بیع که یکی از انشاءات بینه دیگه. خب بس این است انشاء قد یکونو بالقول، اکثرا قد یکونو بالفعل، ولی مصنف به چی تعریف کرده؟ به فعل تعریف کرده، به دفع دیگه، به دفع تعریف کرده دیگه. عروه مضارب رو به دفع تعبیر کرده، مثل محقق فی المختصر النافع، مثل نهاج الصالحین که عرض کردیم اینا، مثل شیخ طوسی فی المبسوط، اینا به دفع یعنی به فعل تعبیر کردن. واقعا که دفع فعل است و عقد از انشاءاته و انشاء قد یکون بالقول قد یکون بالفعل. بس خوب بود چطور تعریف میکرد که جامع میشد بین اوما؟ چی میگفت جامع میشد؟ بله بله عقد ما میگفت به این که عقدیست بین مالک و عامل، که مالک مقداری از پول خود در اختیار عامل قرار میده که عامل کار بکنه، عامل هم از ربحی که آیت خواهد شد در اختیار در ملک مالک قرار میده. اینو باید این نه عقد مضاربه است. الفاظ عقود، حالا ما روی این مبنا بس کنیم، الفاظ عقود اینا موضوعاتن للعقود دیگه. بی به عقد، به عقد میگن، بی عقدون خواستون، سول عقدون خواستون، هبه عقدون خواستون، مضاربه عقدون خواستون، مضارعه و مساقات عقدون خواستون، عقودن دیگه. عقود از باب انشاءات هم و از باب انشاءاته و انشاءات به فعل، به دفع تعبیر کرده. دفع بله قد یکونو، قد یکونو انشاء هم و قد یکونو مترتبن علی انشاء، بعد از که عقد خواندن پول میده دیگه، نوعان اینطوریه. بله اگر ایشان منظورش از دفع انشاییست، بازم تعریف صحیحی نیست، برای خاطر اینکه انشاء همیشه به فعل نیست، گاهی انشاء به چیه؟ به قوله. فل انصب این بود چی بگه؟ بله تو نه فعل گاهی انشاء هست، مثل معاطات دیگه. در باب معاطات به همون دادن، چی اون دادن انشاء تقوی پیدا میکنه. دادن دو جور داریم خلاصه، یه وقت این است که قبلا به تو قبل تو گفتن، بعد سبزی رو میده به اون شخص، این دفع دیگه انشاء نیست، چون قبلا عقد خوانده شده. یه وقت این است نه خیر، به همین دادن سبزی انشاء میکنه تملیک را، اونم به دادن پول انشاء میکنه تملیک را و قبول میکنه تملیک اون را. بله این است که فل انصب، بله عرض کنم که فل انصب این بود برای مصنف که تعریف به جامع بین الفعل و القول. انصب این بود که اینطور نمیگفت که مضاربه دفع المال است در غیر، میگفت مضاربه عقد واقع بین المالک و العامل کذا و کذا، و اون عقد یعنی انشاء. انشاء قد یکون بالقول و قد یکون بالفعل. اینه که اشکالی که باز به مصنف در صاحب عروه داریم. خب کما که در مضارع این کار نکرده، مضارع و ساعات اینطور به در مضارع گفته، کما عرف المضارع، که آخه چون این سه تا باب خیلی به هم دیگه مربوطن، مضاربه و مضارع و مساقات. در مضارع بعدن گفته به ان حل معاملت و علل ارض بزدرا به حصت من حاصله ها، به معامله تعریف کرده. معامله خب معلوم است دیگه، هم از به قول تحقق پیدا کنه و به فعل. در مساقات گفته به ان حل معاملت و علا اصول ثابتتن، اصول ثابتتن درخت و ایناست، بهستتن من ثمره ها. خب وقتی که اون دوتا را به معامله تعریف کرده، خب اینا به معامله تعریف کرده یا به عقد تعریف میکرد، ولی آمده به دفع المال تعریف کرده، این اشکالیست که ما به صاحب عروه داریم. خب این هم یک مطلب بود که درباره تعریف مصنف للمضاربه این اشکال بود. از ثالث مطلب سوم، اینجا چهار تا مطلب داریم که بله. این مطلب سوم اینه ان المصنف رحمه الله لم يتعرض لمشروعیت المضاربه و جوازها. صاحب عروه در عروه متعرض نشده که این مضاربه به چه دلیلی مشروع است و جایزه. اگر بفرمایید به اینکه خب عروه کتاب فرعی است، ذکر فرو میکنه دیگه، دلیلی که نباید ذکر کنه، میگیم نه، این برخلاف دعب صاحب عروه است. در مساقات بعدن دلیل مساقات را ذکر کرده که به چه دلیل مساقات مشروعه، در مزارعه بعدن دلیل مزارعه را ذکر کرده، در اغلب ابواب بلکه در اغلب مسائل صاحب عروه اشاره به دلیل میکنه، ولی در اینجا ایشون دلیل ذکر نکرده، در باب مزارعه دلیل ذکر کرده، به چه دلیلی این عقد شرعاً مشروع است و جایزه ذکر نکرده، چون صاحب جواهر اتفاقا ذکر نکرده. این اشکال سوم است. از ثالث ان المصنف رحمه الله لم يتعرض لمشروعیت المضاربه و جوازها و هو خلاف و دعب المصنف في امثال المقام. این خلاف دعبشه. فقط قال في اول کتاب المضارعه لا اشکال في مشروعیتها و استدل على صحتها مضافا الى العمومات بالاخبار. در باب مضارعه گفته مضارعه مشروع است، مضافاً به عمومات نسو اوفو به لقود و اینها به اخبار وارده فی بابا استدلال کرده، و بعد گفته ثم قال هازا معنا از معاملات اقلائیه است، مزارع از معاملات اقلائیه است، ولم یرد نهی انها، شارم نه نکه ولا قرر فی ها حتی یشمل نهی عن القرر. اون در باب مزارع اینطور گفته. و قال فی اول کتاب مساقات مثلا اونجا آمده است باز استدلال کرده، عرض کنم که به اخبار و روایات اینها، ولیکن در اینجا که آمده در باب مضاربه اصلا اشاره نداره در عروه به مشروعیت این معامله، به چه دلیل مشروع است و این دلیل چه، به چه دلیل جایزه. فلازم علی المصنف ان یتعرض لمشروعیت المضاربه و جوازها فی اول مباحث المضاربه، لکن لم یفعل ذلك و فی الجواهر ایضا لم یذکر دلیلا لجواز المضاربه. در جواهر همش دلیلی برای جواز مضاربه ذکر نکرده. خب ما قاعدش این دلیل دیگه از طرف شارع چه دلیل داره؟ مثلا در باب بی خب احل الله البی او به لغوت مثلا دلیل، در ابواب دیگه همینطور دیگه، ما هر بابی میرسیم باید این دلیل شاخه چی از طرف شارع. اما در اینجا هیچ مصنف از صحابه رو به اشاره به دلیل نکرده در اول بحث مضاربه. بله، حالا این اسم ما ناچاریم که این بحث کنیم که به چه دلیلی مضاربه شرعا مشروع است و جایزه. البته از جمله معاملاتی که قبل از اسلام بوده، ولی خب اسلام آیا اینه به چه دلیلی تصویب کرده و امضا کرده، باید ما دلیل داشته باشیم. بله، در مبسوط شیخ طوسی استدلال کرده، حالا با اون راچه با دلیل قامه کنیم، حالا این دلیل های شیخ طوسی قانع کننده است یا نه. ولیکن نه، شیخ فی المبسوط قد استدل علی جوازها بالکتاب والاجماع. مبسوط همون که عرض کردن در جلد سوم مبسوط بحث مضاربه ذکر شده. ولکن نه، شیخ فی المبسوط استدل علی جوازها بالکتاب والاجماع. حالا ببینید دلیل شیخ طوسی چیه. قال علی جواز القراض، البته قراض هم اسم مضارب است. قال علی جوازه دلیل کتاب و اجماع الامه. فل کتاب قوله تعالی، حالا دلیل شیخ طوسی ببینید. فل کتاب قوله تعالی فاذا قضیت الصلاه تنتشروا فی الارض من فضل الله. به دو آیه از قرآن استدلال کرده که این آیه که سوره جمعه آیه 11، یکی هم قال الله تعالی و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله المزمل آیه 20، بعدم مفصل گفته این دوتا دلیل میشن برای مضاربه. و اما الاجماع گفته لا خلاف فی. این دوتا آیه که شیخ طوسی در مبسوط استدلال بیان کرده دلیل برای مضاربه میشن، بله، هیچ کدامشون دلیل نمیشن، برای خاطر اینکه اینا عامن و عام لا یدل علی الخاص، و
بحث ما درباره مضاربه است. این اول آیه رو اولی بخونم. روز جمعه فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض من فضل الله، وقتی که نماز جمعه خوانده شد در روی زمین پراکنده بشید و از فضل خداوند متعال ابتغا و طلب کنید تا اینکه به دست برید، مال به دست برید. خب این خیلی عام است، از فضل خدا طلب روزی بکنید، بیع بکنید، برید هیزم جمع کنید، مباها مثلا خانه بسازید، در درست کنید، پنجره درست خلاصه. خب وقت اون فضل الله دیگه، این خیلی عام است. این استدلال به عام علل خاص به خصوصه چه استدلالیه؟ صدا صحیح نیست دیگه. این هست که بیانه نمیشه اصلاح که برای جواز مزاربه. از کجا؟ چه دلیلی؟ به چه دلیلی؟ بله؟ جامعه بوده امضا کرده. ایشان استدلال میکنه به سیره که استدلال به آیه داره میکنه، استدلال به آیه داره میکنه. ما نمیتونیم استدلال کنیم به عام علل خاصه به خصوصه. استدلال به عام علل خاصه به خصوصه استدلال درست نیست. ولی عام علل دل علل خاص، ما دلیل برای مضاربه میخواییم. بله شاید در اون زمان نبوده، شاید اون روز نبوده، این نمیتونیم استدلال نمیتونیم. اینجور استدلال ها که درست نیست. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، اینم در سوره از مزمله که در قرآن کریم در سوره مزمل فرموده است که عده مجاهده میکنه، عده یضربون فی الارض من فضل الله، در روی زمین ضربه فی الارض، ضربه فی الارض هم از مضاربه است. ضربه فی الارض میکنه برای تجارت، برای خریدن و فروختن، نه برای مضاربه به خصوص. اما برای مضاربه به خصوص دلیل میخواین. و انت خبنده میشتم و انت خبیرون به ما فی الاسناد آیتین لانهما اعم ولی عام نیدون در خاص به خصوصه. و بحثنا در باب مضاربه است. این دوتا آیه دلیل برای مضاربه نمیشه، اما خب علامه در تذکره استدلال کرده، اون درسته. ولی علامه فی تذکره جلد دوم در اول کتاب مضاربه، بله علامه در تذکره در جلد دوم در اول بحث مضاربه استدلال کرده برای مضاربه. خب البته جلد دوم تذکره است، ولی تذکره که بیش بنده از اون دو جلدی های قطور صفحه شماری نداره، این است که صفحهش ننوشته. جلد دوی تذکره اول کتاب مضاربه گفته مسئلتون و هذه المعامله جائزتون به نص و الاجماع، این معامله مضاربه. چرا؟ وقت ایشان در سون تذکره و منتها در برابر عامه نوشته، ادله عامه و خواسته را ذکر میکنه. اول از عامه ذکر کرده، لما روال عامه ان اصحاب اجماع علیها، عامه گفتن که اصحاب بینش مگرد. قال روا ابو حنیفه از حمید ابن عبدالله ابن عبیدالله ان جده، دلیل های عامه رو ذکر میکنه. ان عمر ابن الخطاب اعطاه مال یتیم مقارزتن فکان یعمل علیه فی العراق، از حمید ابن فلان نقل کرده که عمر ابن خطاب مال یتیم را داده بود به این حمید، حمیدت عبدالله، به عنوان مضاربه در عراق به اون مال کار میکرد. خب در نظر عامه فعل عمر خوب دیگه. و روش شافی ان مالک ان زید ابن اسلم ان ابی ان عبدالله و عبیدالله ابن عمر ابن الخطاب، این دلیل خیلی در خیلی جاز داشت، در المغنی هم این دلیل این ذکر کرده. عبدالله و عبیدالله پسران عمر ابن خطاب خرج فی جیش الالبصره، در یک لشکر رفتن طرف بس و فی منصرفه هما من غزوه نهاوند، وقتی برمیگشتن از غزوه نهاوند که در آمدن نهاوند اون جنگ فتح الفتوح در نهاوند واقع شد، در موقع برگشتن عبدالله و عبیدالله پسر عمر خطاب لقیا ابو موسی الاشعری، ابو موسی الاشعری ملاقات و تسلفا من ابی موسی الاشعری مالن، تسلفا یعنی به طور وعده از یک مالی و پول از ابو موسی گرفتن. و ابتا به متاعن، در همون عراق به اون پول متا خریده. و قد ما ایدن مدینه فباها و ربها، برگشتن مدینه اون مال را فروختن و استفاده بردن. فعراد عمر اخذ المال و ربح کله، عمر خواست هم مال را بگیره، اصل مال را هم ربح را از اون را بگیره، برای خاطر اینکه خب این مال بیت المال بود، از ابو موسی اشعری گرفته بود این پول را، بودن استفاده کردن، خواست هم پول را بگیره از اینها هم ربح را. اون وقت اونا چی گفتن؟ فقالا لو تلفه کان از زمانه و علینا سکیف های دکن رپ بردن ها گفتن اگر از بین میرفت ما زامن بودیم دیگه و چنان که ما اگر بین میرفت زامن بودیم بس رپش هم باید مال ما باشه. این روی یک مبناییست که اون مبنایی نست حدیث از پیغمبر صلوات الله علیه و آله نقل شده که الخراج به زمان. این حدیث رو ما هم قبول داریم ولی سنی ها طور دیگه ما طور دیگه معنا میکنیم. الخراج یعنی عایدات، رپ اینا رو شامل میشه، یعنی ما یخرج من المال. الخراج در مقابل زمان، سنی ها میگن هر کس هر مالی را که زامنه رپش هم مال اونه. ولذا ابو حنیفه میگه کسی مال را غصب کرد، غصب کرد زمانش اومد به گردن غاصب دیگه، بس رپش هم مال اونه. در اون قضیه ابو ولاد هم که در مکاسب خواندیم که اون شخص که رفت اون بغله را مثلا کرایه کرده بود بره فلان جا برد فلان جا و اینا، از این جهت رفتن پیش اون قاضی و قاضی گفت که چیز نبایستی بدی، چون میگفت که شما اینه غصب کردی ضامن شدی. وقتی انسان ضامن شد، وقتی که ربحش و عایداتش و منافعش هم مال اون شخص ضامنه. اینه اون الخراج به زمان، اینطور معنی کردن. ما زمان رو به معنی زمان عقدی میگیریم. بله الخراج به زمان، زمان عقدی نه زمان یدی و قصدی. کسی که بله زمان عقدی فرش رو مثلا فرش نه فرش نه مثلا گوسفند مثال بزنم، کسی گوسفند رو خرید، خب این خراج به زمان اینجا شامل میشه. برای خاطر گوسفندی که خریدم من ضامن شدم در برابر گوسفند پول بدم به اون شخص، زمان عقدی دیگه، وقت عایدات گوسفند مال من. ما این را معنا میکنیم به زمان عقدی. بله الخراج به زمان اذا کان زمان زمانن عقدی، یعنی زمانی به مسمایی که در عقد هست، ما اینطور معنا میکنیم. ما چیا ولی ذا قاسب را میگیم قاسب ضامن مال است، منافعش هم باید بده اجرت چه به صاحب مال. ولی اونا میگن نه خیر، به زمان اعم از عقدی و قسویه. اینجا هم عمر روی همون گفتیم بیت المال بوده، بیت المالی که شما گرفتی خب ضامن شدی. الخراج به زمان هم رپش باید بدید به من، به عمر میگفت خودش متصدی بیت المال بودن، هم رپش بدید هم مال رو بدید. عمر اینجوری گفت بله. فراد عمر اخذ بله بله این از در داره ولی کانه قاسمان خیلی میپرسن، حالا اجازه بدید جو به طوری پرانتز من این عرض کنم. از دارال زاره ولی از دارال زاره ولی کانه قاسمان را خیلی فکر کنن که قاسب اگر زمین را قصب کرد زر مال زاره، از جهت این که ولی که قاسمان باشه. این یک قاعده دیگه اونجا داریم. اون قاعده نست به این که نمای مال، مال اون کسیست که اصل مال مال او باشه. هر کس که مرغ را مالکه جوجه هم مال اونه، هر کس گوسفند مالکه بچه گوسفند مال مالک گوسفند. اونجا اون قاسب که زاره بدر مال اونه، بدر ولو زمین را قصد کرده ولی بدر چون مال اونه. این است که از زر اول زر ولو کنه قاسب از این جهته که زاره تخم اونجا افشانده، هر کس که تخم افشانده زراعت مال اوست ولو قاسب هم باشه لسلت به اون عرض. از این بابه ولی اگر همون زاره تخم رو از جای دیگه آورده باشه، مالکی خواهد بود زر، مال صاحب تخم، اون از اون بابه. از زر و لزاره ولو کان قاسم، از جهت این است که هر کس که نه هر کس که اصل را مالکه، نما را مالکه، کس که مرغ را مالکه، جوجه را مالکه، بره مالکه، گوسفند مالکه، بره را مالکه، اونجا چون اون زاره ولو زمین را قصد کرده اما چون بعض مال زاره بوده. اگر بعض مال زاره نباشه، بعض را قصد کرده باشه، زر مالکی خواهد بود، مال صاحب اون بازن بود. خب و در اینجا از باب الخراج به زمان عمر اینطوری اراده کرد، گفتن که فقال لو تلف کان زمان علینا فکیف لا کان رپولنا قال رجلون یا عمر، رجلون یا قال رجلون یا عمر لو جعل تو قرازن. یه نفر اونجا بود که به عمر گفت خب این قراز قرار پسرای تو زحمت کشیدن آوردن اینه، اینو به از باب قراز قرار بده، نه از باب قصب و اینا باشه که اونجور باشه، از باب قراز باشه. فقال قد جعلته، عمر قبول کرد. فاخذ من هو نصف الرب، پس این دهینه اون سنیا دلیل میگیرن، این دلیل است برای اینکه مضاربه مشروع است، چون عمر این کار انجام داد، عمر این پول رو بعد از اون تذکر از باب مضاربه قرار داد، نصف رب را گرفت و نصفش هم نگرفت. خب حالا اینا از طریق عامه است، اما دلیل ما صاحب تذکرین علامه علی اللهم قامه به سه تا خبر استدلال کرده از وسائل که حالا میخوانیم و من طریق الخاصه و من طریق الخاصه ما رواه و ابو بصیر، حالا خبرش عرض میکنم، و حلبی به اسحاق ابن انبار. این سه تا خبری که علامه استدلال کرده به اینا، خبر ای بصیر که حالا میخوانیم خبر دهم از باب اول از کتاب مضاربه است، جلد 13 وسائل صفحه 182. خبر 10 از باب اول از کتاب مضاربه در جلد 13 وسائل صفحه 182. خبر دوم خبر حلبی و اون خبر 7 از همین بابه، میخوانیم الان. خبر سوم خبر اسحاق ابن عمار و اون خبر 5 از باب 3 از کتاب مضاربه جلد 19 وسائل صفحه 186. این 3 تا خبر است که به اینها علامه استدلال کرده. جلد 13 چه از کلمه من؟ 19 سون دیات 19 و زیاد خانه برای 13 برد از کنم که حالا خبر اول میخونه. خبر اول خبر 10 از باب اول از کتاب مضاربه جلد 13 صفحه 182. عرض کنم که و به اسناده عن الحسین محمد ابن سماعه، یعنی اسناد شیخ طوسی از حسین محمد ابن سماعه. قبلا گفتیم اسناد شیخ طوسی به حسین محمد ابن سماعه خوبه، صحیحه، ولی خود حسین محمد ابن سماعه این شخص واقفیه، بلکه از ارکان واقف است. کان فل وقف یعان دو بیت اصب ولی کان سقطن. خبر موثق از همین جهت هستن. انوهیب ابن حفص، انوهیب نوشتر وسائل. شما بخواید کتاب وسائل بیارید جلد 13 باید بارید. انوهیب، وهیب ابن حفص هم این سقه است، ولی اینم از واقفیه است، از طبقه 5. ان ابی بصیر، ای بصیر مطلق، یحیی ابن قاسم اسدیش که خیلی خوبه. خبر از جهت این دو نفر که از واقف هستن خبر موثقه. ان ابی عبدالله علیه السلام، فر رجل یعط رجل مالا مضاربتا و ینهاه ان یخرج الى ارض اخرى. شخصی مال خود را به دیگری میده به عنوان مضاربه، ولیکن در ضمن نهی میکنه، چون خواهیم خواند که عامل در کاراش بایستی به اون قرارداد که با مالک بستن عمل کنه. مالک گفتش فلان متا را بخر، مثلا این باید همون متا را بخره، فلان نوع از متا. مالک گفته مسافرت بکن به طرف شمال نه جنوب، باید اطاعت کنه. اینجا داره که الرجل یعط الرجل مضاربه و ینها هن یک رجع الى ارض اخرى، میگه به جای دیگه نرا، به همون شهر قم معامله کن. فعصاهو، ولی اون شخص عامل اسیان کرد، رفت به شهر دیگه. قال هو له ضامن، چون این شخص عامل این امینه، مادامی که تعدی و تفریط نکنه در اون مال که در دسته ضامن نیست. ولی اینجا عصاهو، اینجا اسیان کرد، برخلاف شرط عمل کرد. قال هو ضامن و ربو بینهما، اما رب اسب قرارداد بینهما. زامنن ازا خالف شرطه و اصا، اینجا استفاده منه چند مطلب که بعضش بعدا خواهیم خواند. یکی استفاده منه که مضاربه ذاتن عند ابی عبدالله علیه السلام مشروع دیگه، حضرت نمیگه مضاربه جایز نیست. یک حکمی از احکامش در اینجا بر حسب مورد بیان فرموده. اینه که از دلایل های علامه در تذکره برای جواز و مشروعیت مضاربه. خب و دیگر خبر 7 همین بابه. خبر افتم و انه عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی. انه برمیگرده به عرض کنم که حسین ابن سعید، بله حسین ابن سعید عن ابن ابی عمر، چون در سند قبلش حسین سعید داره. حسین عن ابن عمر عن حماد عن الحلبی. گفتیم که دو تا حماد معروف داریم، هر دوان طبقه 5. حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی، ولی اون حمادی که از حلبی نقل کنه کدامشه؟ حماد ابن عثمان برکنه، بله. حلبی هم عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی است که بزرگ خاندان حلبی است، که همش زیاد هستن و خیلی هاشم مبسرن، ولی این بزرگشان عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی. سند صحیحه. انا عبد الله صلی الله علیه و آله قال فی المال الذی یعمل به مضاربتا لهم نر ولیس علی من الوضیعه شیئون. فرموده است که مالی که به عنوان مضاربه در جریان هست، عامل رب را بر حسب قرارداد میبره. اگر خسارت کرد، خسارت دامن عامل نمیگیره، خسارت بر عهده هر وقت ضرر کرد، ضرر بر عهده مالکه. در رب اگر بکنه، به حسب قراردادشان تقسیم میکنن. ولی وضیعه و خسارت هرچی به وجود بیاد به عهده مالک خواهد بود. لیس له من الوضیعه شیئا الا ان یخالف امر صاحب المال. اگر مخالفت کرد بله اون وقت البته ضامن خواهد. حالا این ببینید اینه داره، فان العباس کان کثیر المال. عباس عموی پیغمبر ثروت زیاد داشت، میکنه یوت رجال یعملون به مضاربتن. این امام میفرماند، حضرت ابی عبدالله میفرماند عباس مال زیاد داشت، میداد مردم مضاربه عمل میکردن و پیغمبر صلی الله علیه و آله رد نکردن دیگه. و یشتر تعلیه من لا ینزل بط نوادن. ولی عباس که پولی که میداد شرط میکرد اینکه در وادی ها منزل نکنن، ممکنه شب مثلا یا دوز بیاد یا سیل از این. ولی یشتر روزا کبدن رتبتن. و شرط میکنه حیوان نخرید، چون حیوان میکنه یه وقت واسطه کم بوده علفیس از بین بره. فین خالف تشین ما امرت که به فانت زامن المال. خلاصه از این حدیث مستفاده که مضاربه مشروع در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده، پیغمبر امضا کرده. حالا خبر سوم بعدش انشاءالله فردا.